آزادی مجله شامگاهی.
شام بخیر، طاهری سفر هستم و در این برنامه شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 28 ژانویه سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بعد از ظهر.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خورشید همدم هستم و در مجله شامگاهی شما را از دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت 7 شام است و در ابتدا اخباری تازه این ساعت جهان و تاجیکستان را از همکارم خیرامان بقازاده میشنویم.
سلام همکاران، شنونده عزیز، پرزیدنت حامد کرزی گفت که افغانستان باید برادران راه گم زده اش را که عضو گروه های تروریستی نیستند به خاطر برقراری صلح و ثبات با جریان های برقرار سازی جلب کند. ضمن سخنرانی اش در کنفرانس لندن که به مسائل افغانستان اختصاص یافته است، کرزی از شاه سعودی عبدالله دعوت کرد که در صلح کشورش نقش فعال ببازد و اینچنین از همسایه های افغانستان به شمال پاکستان دعوت کرد که تلاش های صلح را در این کشور پشتیبانی کنند. کرزی گفت:
We must reach out to all of our countrymen, especially our disenchanted brothers.
ما باید از کل هموطنان به ویژه از آن برادرانی که گمراه شدند و بخشی از القاعده یا دیگر گروه های تروریستی نیستند دعوت کنیم تا قانون اساسی افغانستان را بپذیرند.
Or other terrorist networks who accept the Afghan constitution.
در همین نشست نخست وزیر بریتانیا گوردن براون برنامه مصالحه ملی افغانستان را که کرزی پیشنهاد کرد پشتیبانی نمود. این برنامه بیشتر برای ایجاد جایهای کاری و پشتیبانی اقتصادی طالبان معتدل، ختم خشونت و آشوب‌ها روانه شده است. تفصیلات در ادامه برنامه. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت که جنگ عراق در حال انجام یابی است و همه نیروهای آمریکایی به وطن برخواهند گشت. در نخستین سخنرانیش در برابر کنگرس شام چهارشنبه در واشنگتن، اوباما گفت که همه نیروهای آمریکایی طبق نقشه تا آخر ماه آگوست امسال از خاک عراق بیرون میشوند و گفت:
As we take the fight to al-Qaeda, we are responsibly leaving Iraq to its people.
همان طوری که ما ضد القاعده مبارزه میبریم، همین طور با احساس مسئولیت عراق را در اختیار مردم این کشور واگذار میکنیم. هنوز در دوره نامزدی من وعده داده بودم که جنگ را خاتمه خواهم داد و حالا با عنوان پرزیدنت این کار را میکنم. ما همان نیروهای خود را تا آخر آگوست امسال از این کشور بیرون میکشیم، اما در عین زمان با دولت عراق در برگزاری انتخابات کمک میکنیم و همانا به خاطر صلح و شکوفایی منطقه دوست و شریک مردم این کشور خواهیم ماند.
Iraqi people to promote regional peace and prosperity.
باراک اوباما گفت که در طول سال گذشته شماری خیلی زیادی جنگیان و رهبران گروه های شورشی و القاعده بازداشت و نابود شدند و شمار این گونه موارد ها به مراتب بیشتر نظر به نشاندادهای سال 2008 می باشد. وزارت کشاورزی تاجیکستان در رابطه با یک مطلب هفته‌نامه ملت به دادگاه ناحیه فردوسی پایتخت شکایت برده، پرداخت 1 میلیون سامانی توان را تقاضا کرده است. وزارت کشاورزی مقاله را که اخیراً در صحیفه ملت تحت عنوان وزارت کشاورزی فساد زده ترین نهاد نشر شد، به اساس نامیده به صورت عموم این مطلب را تهمت در حق این وزارت خوانده است. ولی زویر دولت سرمحرری نشریه ملت در صحبت با رادیوی آزادی گفت تا به حال از دادگاه یگان نامه رسمی به این هفته نامه نرسیده است. و افزود در شماره اخیر ملت خبری کوتاهی در موضوع فساد زدگی وزارت کشاورزی با تکیه به اطلاع مسئولین پخش شده بود. در زمینه اختلاف با مرکز تلویزیونی پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان، از مدیر تلویزیونی خصوصی سیمای مستقل تاجیکستان زینت الله اسماعیلوف تقاضا شده است که پخش نمایش های این شبکه را قطع کند. این تقاضا از طرف افراد رسانده شده است که خود را نمایندگانی خدمات تنظیم امواج نشراتی در وزارت نقلیات و مخابرات نامیدند. در گفتگوی با رادیوی آزادی زینت الله اسماعیلوف گفت بازدید هیئت متخصصان از دفتر اسمت و طلبی به گفته آنها تهدیدآمیزی آنها در حال صورت میگیرد که سمت کاملا در چهارچوب قانون‌های کشور عمل کرده تمام اسناد ضروری را برای پخش نمایش‌هایش روی امواج معین دارد و گفت:
اگر که ما می‌خواهیم امروز این قضیه‌ای که یک قضیه خواجگی‌داری است با اون تابش سیاسی ندهیم، باید هر چه زودتر با اون نقطه تمد گذاریم.
آقای اسماعیلوف اظهاری امیدواری کرد که در نهایت امر این بحث به منفعت سیمای مستقل تاجیکستان حل خواهد شد. و یک کمیسیون دولتی تاجیکستان که برای ارزیابی خسارات زلزله پرشدت 2 ژانویه در ناحیه ونج کار میکرد میگوید حجم عمومی زیان این حادثه طبیعی در حدود 1.5 میلیون دلار آمریکایی برآورد شده است. خبرگزاری اوستا از قبل کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان می‌نویسد که در پی زمین لرزه پرشدت در ناحیه ونج بدخشان کوهی، ساکنان 20 دهات محلی یعنی نزدیک 1300 منزل زیست آسیب دیده است. از این مقدار 28 خانه پره نابود شدند. پیامدهای خرابی آور زلزله باعث موقتا کار ناشایم شدن ساختمان ده ها مکتب و کودکستان، بیمارستان و اداره های ماموری شده است.
خیرمون بخوازاده بود با خبرهای تازه جهان و تاجیکستان و بعد از 55 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرها با ما میپیوندد. اما اگر میل دریافت خبرهای بیشتر دارید، پس سر بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده عزیز، در این فرصت برنامه همراه نگاهی میکنیم به عنوان گزارش هایی که تا 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
بحثی سرنوشت آینده افغانستان در یک همایش بین المللی در شهر لندن.
تمایل نوین نگران کننده در میان مقامات تاجیکستان به دادگاه کشیدن روزنامه ها با بهانه بهتان.
ادامه بحثی تلویزیون امروز با پایگاه نظامی روسیه بر سر موج پخشی برنامه ها.
فعال حزب التحریر زندان های تاجیکستان را جای مناسب برای ترغیب عقاید این حرکت خواند.
و بحث نامزدهای انتخاباتی دو حزب سیاسی در رادیوی آزادی.
خب شنونده عزیز، پیش از آن که به تاجیکستان برویم، دایر به همایش بین المللی صحبت میکنیم که برای تاجیکستان پر اهمیت است. همایش در مورد آینده افغانستان جنگ زده که برعکس سالهای گذشته ناآرامتر شده و حکومت تاجیکستان را هم نگران کرده است.
بله، امروز در لندن همایش بین المللی افتتاح یافت که در آن مسئله به اختیار خود حکومت افغانستان گذاشتن مسئولیت های بیشتری تامین امنیت بررسی می شود و همچنین راه های کاهش فساد گسترده در افغانستان. دیگر از مسائل مهمی نشست توری در خبرها هم شنیدیم، بازگردانیدن جنگجویان عادی طالبان به حیات آسایشته در افغانستان است. سلیم ایوب زاد در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
بنابرای اعلانی که در کنفرانس مسئله های افغانستان در لندن صدا داد، آخرهای امسال روند سر می شود که در حال موفقیتش زمینه را برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان فراهم خواهد آورد. سروزیر بریتانیا و میزبان کنفرانس گوردون براون گفت از این لحاظ همایش لندن آغاز دوره گذار است.
This conference marks the beginning of the transition process, agreeing the necessary conditions.
این کنفرانس علامت آغاز گزارش است. هماهنگ کننده شرط های انتقال مسئولیت امنیت ناحیه به ناحیه، ولایت به ولایت، از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان و به مردم افغانستان.
International forces to Afghan forces and Afghan people.
سروزیر بریتانیا گفت در این بین هر دو، هم نیروهای افغان و هم بین المللی، تقویت خواهند دید. کنفرانس قرار کرد که افغانستان باید تا ماه اکتبر سال 2011 شماره حربیانش را به 171,600 و پلیس را به 134,000 نفر رساند. جمعا این شماره باید به 300,000 نفر رسد، در قیاس با نیروهای بین المللی که 135,000 نفر می باشند. همزمان براون پیام داد آشوبگرانی که شرط های بازگشت به حیات آسایشته را نمیپذیرند و از خشونت دست نمیکشند، هدف ضربه قرار خواهند گرفت. براون از طرح 6 قسمته پرزیدنت افغانستان در بابت آشتی ملی، رشد اقتصادی، مدیریت بهتر و مبارزه با فساد ستایش کرد. کرزای در کنفرانس گفت حکومت او تصمیم گرفته است شورای ملی صلح و آشتی را تأسیس دهد. به دنبال این، انجمن ملی یا لایجرگه باید طرح آشتی را بررسی کند. این طرح به طالب هایی که از خشونت دست میکشند جای کار و هوسمندی های اقتصادی پیشنهاد میکند. کرزای همچنین از عربستان سعودی دعوت کرد در صلح افغانستان نقش بارز داشته باشد و کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان از تلاش های صلح پشتیبانی کنند. در حالی که در کنفرانس آغاز افزایش نقش نظامیان افغان در پایان سال 2010 یک سرحساب نامیده شد، از زمانبندی خروج نیروهای بین المللی سخن نرفته است. هنوز پیش از کنفرانس کرزای گفته بود حضور نیروهای بین المللی در افغانستان باید 5-10 سال دیگر ادامه کند و بعد از آن نیز کمک جهانی به افغانستان دوام یابد. با حدس اینکه آغاز تحویل مسئولیت کشور بر دوش نظامیان افغان ممکن است از طرف طالبان یا پیروان القاعده نشانه ناکامی نیروهای بین المللی دانسته شود، وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون گفت نباید این طرح استراتژی خروج پنداشته شود. آمریکا اشتباه سالهای 1990 را تکرار نخواهد کرد. ولی به هر حال این کنفرانس به یک بازنگری و تشخیص روابط بین افغانستان و جامعه جهانی تبدیل یافت. این نکته را دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون در میان گذاشت.
We must recognize that while security is a major element
بانکیمون گفت در حالی که واقعا امنیت یک عنصر اساسی است، نباید تنها روی آن تمرکز کرد. ما به یک استراتژی فراگیر سیاسی نیاز داریم که نه همچون علاوه به استراتژی حربی باشد، بلکه بخشی از مناسبت موزون حربی و ملکی و صلح و آشتی یک جزئی ترکیبی آن. سابق سفیر امریکا در سازمان ملل متحد زلمه خلیلزاد در روز افتتاح کنفرانس لندن در فاینانشل تایمز نوشت: اگر جنگ را بردنی باشیم، باید اقتصادیت افغانستان را تقویت دهیم. بسیاری از شرکت کنندگان کنفرانس که وزیران امور خارجه و نمایندگان نزدیک به 70 کشور جهان بودند نیز پیشنهاد کردند که همزمان با تقویت نظامی، تقویت اقتصادی افغانستان یکی از هدف‌های اساسی باشد. از جمله وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی طرح‌های مشخص اقتصادی را به کنفرانس پیشنهاد کرد که بنیاد راه‌های ماشین‌گذار و آهن، خط‌های برق و لوله گاز از ترکمنستان به تاجیکستان توسط افغانستان را در نظر دارند. در حالی که جامعه جهانی وعده ادامه کمک‌های مالی به افغانستان را کرد، دبیرکل سازمان ملل متحد بانکیمون گفت اکنون باید حکومت و خلق افغانستان پیشگام شوند که چگونه میتوان وعده‌ها را به واقعیت تبدیل داد.
بحثی سرنوشت آینده افغانستان در همایش بین المللی در شهر لندن در پایتخت بریتانیا. عکس و گزارش های تحلیلی مربوط به وضعی این همسایه کشور تاجیکستان را در وبسایت رادیوی آزادی در نشانی آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تیجی پیدا میکنید. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش از دوشنبه ادامه میدهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله، رادیو آزادی هست. در اقدام دیگری که اتحادیه‌های خبرنگاری تاجیکستان بسیار نگران کننده خوانده اند، وزارت کشاورزی تاجیکستان هفتنامه ملت را به دادگاه کشیده و خواسته است تا دادگاه به نفع وزارت از هفتنامه صدها هزار دلار جبران ستاند. وزارت کشاورزی میگوید روزنامه ملت در یک مقاله خود وزارت را به فساد زدگی متهم کرده است که این بهتان به نام این نهاد حکومتی است.
اما مسئولان هفتنامه ملت میگویند آنها تنها خبری را از نام مسئولان دیگر نقل قول کردند و در نوشته خود هیچ بهتانی به شأن وزارت کشاورزی را نمیبینند. ولی این بار اول نیست که مقامات رسمی تاجیکستان روزنامه ها را با بهانه بهتان به دادگاه میکشند. فرهاد میلاد از دوشنبه گزارش میدهد.
وزارت کشاورزی تاجیکستان به دادگاه ناحیه سینه شهر دوشنبه از هفتنامه ملت شکایت برده است. نرزالله دادابایف سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت دلیل یک مواد تحت عنوان وزارت کشاورزی فساد زده ترین نهاد است که 10 دکبر سال گذشته به نشر رسیده است و افزود هفتنامه کارمندان ساحه را در استفاده ناجا یا دزدی بیش از 5 میلیون سومانی متهم کرده است. آقای دادابایف گفت مسئولین وزارت از هفتنامه اثبات ارقام را طلب کردند، اما حجت به آنها پیشنهاد نشده است.
نه با مکتوب و نه با عنوان وزارت جاتوی لازمه پیشنهاد کرده شدند و با طریق تلفنی وقتی که در تماس بودیم وزارت کشاورزی اون حجتایی که ما در نظر داشتیم پیشنهاد کرده شدند.
در همین حال ظاهر دولت سردبیر هفتنامه ملت میگوید پاسخ وزارت کشاورزی را نشر کردند و منبع خبر نیز رسمی است.
اون چی که اینا مقاله را بی اساس میگن یعنی که خبر را بی اساس، ما اساس داریم و دلیل داریم و فکت و رقم ها موجودند و همچنین منبع هایی که این اطلاع رو رساندن ما در دست داریم و این اصلا حرف ما نیست و پیش از ملت هم دیگر خبرگزاری ها در این باره اطلاع داده بودند.
سردبیر ملت میگوید خبر بر اساس سخنان سفرعلی گولوف رئیس کمیته بودجه مجلس نمایندگان تاجیکستان نشر شده است که در یک جلسه پارلمان گفته بود
در گفتگوهای این وزارت بود خرید در تکنیک و تکنیکای کشاورزی با مقصد تصرف مبلغ های دولتی از جانب شخصان مسئول برای ساختگاری بودجه برای دونی مبلغ وسیع شرکت خصوصی تکرار میوبند. اما تفتیش گزارنده شد ضرر مالیوی را به مبلغ 5 میلیون سومانی اشکار ساخت که این نسبت به ضرر مالیوی اشکار گرده در جنبست سال 2008 دو مرتبه زیاد بوده. از آن تنها 50% مبلغ ها به دولت برطرف کرده شده است. خلاص.
نظرالله دادوبایف سخنگوی وزارت کشاورزی میگوید این اطلاع به اساس است.
به اساس قانونی یعنی قرار شورای داخلدار اونها حق ندارند برای گناهکار کردن یک وزارتخانه اساس درین نامبر کردن. برای همین در صورتی که صدا من کمیتاری نمیتیم صد بار.
سخنگوی وزارت کشاورزی گفت برای جبران ضرر معنوی و حفظ آبرو و اعتبار نهاد 1,000,000 سومانی جریمه تقاضا می شود. این دومین موارد طی 3 ماه اخیر در تاجیکستان است که یک نهاد دولتی نشریه مستقل را به دادگاه میکشد و به چنین مبلغی در شرایط تاجیکستان هنگفت جریمه میخواهد. قبلا آژانس تاجیک استاندارد موفق شد در یک قضیه دادگاهی و نیز حفظ آبرو و اعتبار نهاد بر هفتنامه پیکان پیروز شود. دادگاه پیکان را 300,000 سومانی جریمه بست. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا نانسمیت میگوید یک وضع نگران کننده در مطبوعات تاجیکستان پیش آمده است و افزود نهادها حق قانونی مراجعت به دادگاه ها را دارند اما جریمه هایی که آنها میخواهند غیر واقعی میباشند.
چنین جریان گرفتن دعواها نسبت به وسایل اخبار عامه در مثال ماجرای میان پیکان و تاجیکستان است که توان ضرر زیاد را به حجم 300,000 سومانی که قریب 69,000 دلاری آمریکایی میشد مقرر کرد. در صورت این دفعه قانع کرده شدن طلبات وزارت کشاورزی نسبت به نامه ملت این جریان به محدود کردن آزادی وسایل اخبار عامه آورده میرسند زیرا وسایل اخبار عامه جمهوری تاجیکستان چون امکانات ندارند که تاوان ضرر را به حجم کلان مبلغ‌های پولی پرداخت توانند. بنابراین آنها میتوانند از بین روند و فضای اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان خراب خواهد شد.
تاجیکستان یک ماه پس انتخابات پارلمانی دارد. ایده از کارشناسان در آستانه این معرکه مهم سیاسی فشار بر رسانه‌های مستقل از جانب حکومت را بعید نمی‌دانند زیرا در گذشته نیز قبل از انتخابات‌ها دلایل فشار به چشم خورده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با دادگاه کشیدن روزنامه مستقل و جمعیت سیاسی ملت از طرف وزارت کشاورزی تاجیکستان چون این قضیه ها در زمان کارزار انتخابات پارلمانی ماه فوریه صورت می گیرد بیشک از طرف سازمان های بین المللی سعی برای خاموش کردن روزنامه های مستقل ارزیابی خواهد شد
و سیمنان شنونده ارجمند اگر دایر به این مساله که از حالا در وبسایت رادیو آزادی بحث را برانگیخته است نظری دارید پس به نشانی azadi.org مراجعه کنید. مثلا ناستون از مسکو در وبسایت رادیو آزادی در رابطه با این قضیه نوشته است راهی نوی درآمد برای وزارت‌های نهایی تاجیکستان بهترین مشغولیت در روزهای کریزیس و یا بحران مانده نباشد گفته است مستانه به دولت دارانی تاجیک.
و یکی دیگر که خود را سنایپر از چردک معرفی کرده است خبرنگاران تاجیک را به احتیاطکاری دعوت نموده و گفته است اگر ژورنالیستان تاجیکستان با فکت و دلیل های عنیق نویسند آنها را به دادگاه نمی کشند. خب صحبت بعدی برنامه هم دایر به فعالیت رسانه های تاجیکستان است. با گذشت 3 ماه تا هنوز مشکل فنی پخش برنامه های شبکه تلویزیونی سیمای مستقل تاجیکستان نخستین شبکه مستقل در شهر دوشنبه حل خش را پیدا نکرده است زیرا در برابر برنامه های این شبکه در موجی که قانونن با سیمای مستقل تاجیکستان تعلق دارد برنامه های شبکه آیرته روسیه نیز پخش می شود و کمیته رادیو و تلویزیون و خدمات علاقه و اطلاعاتی وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان نتوانستن این مشکل را حل کنند. این در حالی است که دیروز تعدادی از نمایندگان وزارت مخابرات و نقلیات به دفتر این تلویزیون وارد شده و خواستند تا پخش برنامه ها متوقف شود. در این باره گفتگو داشتم با زینت الله اسماعیل رئیس این تلویزیون که حالا با هم می شنویم.
آنهایی که به سیمای مستقل تاجیکستان تشریف آورده بودند کارمندان خدماتی علاقه بودند چون که دفعه اول نیست که این قضیه ادامه دارد و ما آنها را میشناسیم و بعد از رفتن آنها من طریق تلفن مبیلی با قدمجان صفیف خواستم این موضوع را بررسی نمایم. متاسفانه قدمجان صفیف به زنگهای تلفنی من جواب ندادند.
خب برداشت شما اصلا چی هست؟
اصلا برای من نامفهوم است زیرا که وقتی که قرار کمیسه دولتی میبرد و زیر آن رئیس کمیسه دولتی یا به جدا نامدن رادیو و سمت ها امضا میگذارد اون باید به همه زیرتابیانی اون و از جمله به کارمندان خدمات دولتی علاقه و اطلاعاتی وزارت نقلیات و کمیونیکاسیا دسترس باشد. آنها باید در جریان باشند که مثلا کدام شبکه تلویزیونی که در کدام بسامد قرار دارد. مدت 3 ماه است که قضیه بین سیمای مستقل تاجیکستان و پایگاه 201 نظامی روسیه که شبکه اولی تلویزیون روسیه را در تاجیکستان پخش میکند ادامه دارد. در این مدت متاسفانه مسئولان این سوا خصوصا هم نمایندگان وزارت نقل و کامیکاسیا و هم کمیته تلویزیون و رادیو عیب را به گردن یکدیگر میمونند و مثلا در کمیته تلویزیون و رادیو ضمن نشست مطبوعاتی هم ابراز داشته شد که از جانب معاون اول رئیس کمیته که قانونا این اجازت پخش برنامه های تلویزیونی را فقط سیمای مستقل تاجیکستان دارد.
در حالی که دو نهاد دولتی گناه را بر سر همدیگر بار میکنند، معاون اول رئیس کمیته رادیو تلویزیون تاجیکستان هم گفت که یک کمیسیون ویژه برای حل این موضوع تاسیس شده. تا کجا این کمیسیون تلاش کرده است که این مشکل حل شود؟
گپ سر این است که سیمای مستقل تاجیکستان عضو این کمیسیون نیست و این کمیسیون از حساب تا جایی که من اطلاع دارم از حساب نمایندگان وزارت نقلیات و کمیکاسیا، کمیته تلویزیون و رادیو، جمعیت سهامی شکل شده تلرادیو کم، پایگاه نظامی 201 مرتب گردیده است و در مورد فعالیت این کمیسیون من چیزی گفته نمیتوانم، ولی من خوشبین از آن هستم که باید این قضیه به منفیت شبکه محلی یا شبکه مستقل تاجیکستان حل گردد، چون که اگر که ما میخواهیم امروز این قضیه ای که یک قضیه خواجگی‌داری است با اون تابش سیاسی ندهیم، باید هر چیز زودتر با اون نقطه تماد گذاریم.
ولی کارشناسان بر این نظرند که تا اندازه مشکل بر سر سیمای مستقل تاجیکستان و همینطور در این ماش پخش شدن برنامه های شبکه ART روسیه یک انگیزه سیاسی دارد و تنها پس از انتخابات میتوانند حل خودش را پیدا بکنند.
نوابسته از آن که مشکلات فنی ما داریم، سیمای مستقل تاجیکستان پخش برنامه خود را قطع نکرده است و نمیکند، با اون خاطر که مطابق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان ما صاحب قانونی این بسامد هستیم و تا وقتی که امکان و توانی که داریم برنامه خود را پخش میکنیم و امروز هم برنامه های ما پخش میشوند. ولی واقعا هم قضیه ای که به وجود آمده است در زمینه قضیه خواجگی‌داری به وجود آمده است، اما در مدت طولانی حل و فصل نگردیدن آن خانه‌ها آن دعوای کارشناسانی را که شما گفتید و تصویب میرساند که این قضیه انگیزه سیاسی یا خود تابش سیاسی پیدا میکند.
خب در صورتی که این مشکل همچنان ادامه پیدا کند، اقدام بعدی سیمای مستقل تاجیکستان چی خواهد شد؟
سیمای مستقل تاجیکستان همه گونه فعالیت خود را از آغاز تا کنون و آینده نیز در اساس قانونگذاری بر عهده میماند و ما به همه نهادهای مربوطه بار دیگر با مکتوب مراجعه نمودیم، با هم به وزارت کارهای خارجه، هم با وزارت نقلیات و کامیکاسیا، تا اینکه حل این قضیه را هر چه زودتر به ثبوت رسانیم و تا جایی که ما امکان داریم ما از حقوق خود همچون یک سوبیکتی جمهوری تاجیکستان که فعالیت خود را در دایره قانونگذاری جمهوری تاجیکستان پیش میبرد دفاع خواهیم کرد.
زینت الله اسماعیل رئیس شبکه مستقل تلویزیونی SMT یا سیمای مستقل تاجیکستان در شهر دوشنبه بود که در مورد بحث بر سر پخش برنامه‌های این شبکه و شبکه ART روسیه صحبت می‌کرد. ضمناً SMT در ماه یونی سال 2007 به فعالیت آغاز کرده که برنامه‌های این شبکه مدت 8 ساعت در شهر دوشنبه و نواحی اطراف پایتخت تاجیکستان پخش می‌شود. بحث در اطراف قضیه نیز در وبسایت رادیو آزادی بسیار اوج گرفته است. بعضی گفتند که تلویزیون SMT چیزی دیدنی زیاد ندارد و بهتر است ART در روی موج آن پخش شود و قسم دیگر گفتند که این تلویزیون را ستایش کردند و یک نفر دیگر مقامات تاجیکستان را با بیگانه پرستی متهم کرده است. اگر شما هم اندیشه در این زمینه دارید پس خاموش نباشید و سری بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org و یا azadi.tg. بعد از یک آگهی برمیگردیم و با گزارش دیگری از دوشنبه در خدمت شما هستیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله، شماره 420-725-037-943 شماره مخصوص برای شماستر فکر و اندیشه که دارید به ما ارسال نمایید، هر درخواستی که دارید ارسال نمایید و مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. آنگونه که خبر دارید همین هفته دادگاهی تاجیکستان 10 نفر را در شمال کشور با گناه عضویت در سازمان تندرو حزب التحریر به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. اگرچه مقامات رسمی تاجیکستان میگویند نظر به سالهای گذشته تعداد پیروان این حرکت تندرو در کشور کم شده است، اما بعضی از فعالان حزب این ادعا را رد می کنند. کیومرسیتا خبرنگاری رادیوی آزادی از دوشنبه گزارش می دهد.
محمد احمد که به اداره رادیوی آزادی آمده خود را از پیشوایان حزب ممنوعی تحریر در تاجیکستان معرفی کرد، میگوید با وجود بازداشت و زندانی کردن صدها تن از جانبدارانش، این گروه همچنان پا برجاست و به فعالیت هایش ادامه میدهد. محمد احمد میگوید 23 سال دارد و افزود که پیروان حزب تحریر تا حال در شهرهای خوجند و کلاب و دوشنبه و تورسونزاده فعالند و پیوسته ادبیات و شبنامه های خود را میان مردم پهن میکنند. محمد احمد اما از گفتن شمار دقیق اعضای حزب تحریر در تاجیکستان خودداری ورزید، ولی گفت که پیروان این گروه منشوده حتی تعقیب و فشار و بازداشت‌های سال‌های اخیر نیز به سود گسترش محدوده فعالیت حزب استفاده بردند و اکنون محبس‌ها را به یک منبع دیگری تکمیل صفوف حزب تحریر تبدیل دادند.
بسیار انسان ها میگن ما از محبس بسیار سواد یاد گرفته بیرون برآمده، در بیرون همو خیب ده ما یگان چیز نیفتیم. این مقصدش همیه که بدرون برای دعوت همه خیلی یگان سبب قتی میبرند، بعد 3 سال 4 سال پس نگاه میکنه ای سوی انسانایی که نمیدونن نمیشناختن ایرا، بعد 3 4 سال پس همه حق فهمیده ایو درون نبرویم.
در پایان سال گذشته ICG گروه بین المللی مطالعه بحران ها در گزارش خود تاکید کرده بود که حکومت های آسیای مرکزی با دست خود تندگرایی را با ستیزه جویی در محبس ها آمیزش داده، خطری بزرگی را به امنیت منطقه ایجاد میکنند. بیشتر صاحب نظران تاجیک هم به این نظرند که مقابلیت های شدید در قبال پیروان گروه های اسلامی افرادگرا و به سال های طولانی زندان محکوم کردنشان در آینده برای تاجیکستان حتما دردسرهای خواهد آورد. فرامرز شیرعلی که در دبی به سر میبرد و مترجم کتاب مناقشه علمی در رد حزب تحریر است، باور دارد که با راه فشار و تعقیب نمیتوان در مبارزه با سازمان های چون حزب تحریر کامیاب شد. به باور او پیشتاز چنین مبارزه باید خود روحانیان باشند که با تکیه با علوم اسلامی پیش راه گسترش نفوذ چنین حرکت ها را بگیرند.
من همدم شانس یافت که تلویزیون بین پیش تمام خاطرش ملی نودمان مثلا من بروم استقبال کنم بولم نماینده علوم اوش وقتی که پیش تمام مردم استقبال میکنن که همه مردم میبینن و همه استقبال
قاسم بیگ محمد تحلیلگر دیگری تاجیک نیست زندان را جایی نمیداند که نظر و یا موقع اسلام گرایان را تغییر دهد و یا به قول دیگر اصلاح کند. وی همان طوری که گروه بین المللی مطالعه بحران ها گفته است، زندان را به گرمخانه مشابه میداند که در آنجا نه تنها زندانیان اسلامی از موقع خود کنار نمی روند، بلکه در کنار خود پیروان زیادی را از حساب زندانیان دیگر میپرورند.
بنابراین باید در سطح سیاست گذاری های نگاه به این موضوع به صورت جدی تغییر داده بشود و فضای در خود کشور ایجاد بشود تا چنین پدیده های نامطلوب و یا به انحراف کشیدن مردم وجود چنین امکانات به حد اقل رسانیده بشود.
اما مقامات تاجیکستان همچنان فشار و تعقیب پیروان گروه های تندروی اسلامی را از عمدترین شیوه های جلوگیری از حضور و فعالیت گروه های چون حزب تحریر می دانند. حزب تحریر تاسیس یک خلافت واحد در زمینه کشورهای آسیای مرکزی را هدف اصلی فعالیت خود می داند. فعالیت حزب تحریر در تاجیکستان از سال 2001 به این سو ممنوع است و نام آن در خط سیاه 11 سازمان تروریستی و اکستریمیستی که دوشنبه تهیه کرده است در ردیف گروه های چون حرکت اسلامی ازبکستان و حزب تاجیکستانی آزاد آمده است. گفته می شود در طول 9 سال مقامات انتظامی کشور بیشتر از 400 عضو حزب تحریر را برای جرایم نظیر پهن کردن شبنامه ها و ادبیات مذهبی و دعوت برای سرنگونی نظام دنیوی کشور بازداشت و به مدت های طولانی محکوم به زندان کردند. همچنین وزارت فرهنگ تاجیکستان نشر ادبیات تبلیغاتی حزب تحریر از جمله نظام حاکمیت در اسلام، صدا از قهر زندان ها، گس اپارات خلیفت، پندارهای حزب تحریر، نظرهای سیاسی حزب تحریر، اسلام نظامی، اسلام دولتی، دموکرات نظامی کفر است را غیر قانونی اعلام کرده است. کیومرسیاتور رادیو آزادی دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش می شود و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم خورشید همدم در خدمت شما هستیم.
شنوندگان عزیز، اینجا شما رو به شنیدن یک ترانه دعوت میکنیم و بعد در خدمت شما خواهیم بود.
شمس قان تو شیرین بیا تو در آغوشم
قربانی سرت میشم مثل انگور شیرین بیاد تو در آغوشم
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و حالا با اتفاقی همکارم خورشید هندم که در استودیوی دوشنبه است نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
احزاب سیاسی تاجیکستان میگویند حزب حاکم برای ترغیب خیش از ابزارهای دولتی استفاده میکند که خلاف قانون است.
یک کارشناس آمریکایی میگوید احزاب سیاسی در تاجیکستان در حیات مردم چندان نقش ندارند.
بحث یک به یک نامزدهای احزاب به پارلمان در رادیوی آزادی.
و ترکمنستان برای بازسازی شهر اشخاباد 23 میلیارد دلار صرف میکند.
نامزدها، حزبهای سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه بزینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
شنوندگان عزیز، چون از انتخابات صحبت شد، گزارش ما هم به انتخابات پارلمانی ماه فوریه 2010 تاجیکستان بستگی دارد و اختصاص دارد. احزاب مخالف تاجیکستان میگویند حزب حاکم خلق دموکرات برای ترغیب نامزدهای خیش از منابع دولتی استفاده میکند که برخلاف قانون و بی‌عدالتی است. به گفته این احزاب، در حالی که نمایندگان حزب خلق دموکرات میتوانند در هر جای دلخواه با رای دهندگان ملاقات کنند، احزاب دیگر هنوز منتظرند که کی کمیسیون انتخاباتی بر اساس قانون شرایط را برای ملاقات آنها فراهم میکند. اما کمیسیون مرکزی انتخابات میگوید این ادعاها دروغ است. حرمگل قادر از دوشنبه گزارش میدهد.
رحمت الله ظاهیروف نامزد از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در صحبت با زاده در مورد اجتناب ورزیدن نامزدهای حزب حاکم خلقی دموکراتی از ملاقات های مشترک با رقیبان خود از احزاب مخالف گفت شاید آنها میترسند که در سوال و جواب های روبرو حریفانشان برتری نشان دهند.
این تکنولوژی هم همین گونه استفاده می شود که برور استفاده شدن است با منفیت یک حزب خلق دموکراتی می شود.
نامزدهای مخالف همچنین از آن شکایت می کنند که نامزدهای حزب حاکم در مقایسه با دیگران با استفاده از تالار کارخانه و مؤسسه های واقع در حدود حوزه دسترسی به اصطلاح به برکش دارند و این در حال است که سایر مدعیان از چنین امکان محرومند. حکمت الله سیف‌الله‌زاده نامزد از حزب نهضت اسلامی در حوزه سامانی پایتخت می گوید مسئولین این حوزه تا به حال نقشه ملاقات های نامزدها را آماده نکردند و او به فرق از نامزدهای حزب حاکم تا کنون نتوانسته است با انتخاب کنندگانش باری هم ملاقات کند.
متاسفانه حزب خلق دموکراتی در تمام نهادهای تعلیمی، صحی، اداره‌های مختلف تشکیلات خیش را تأسیس داده است، نه در جای زیست. ولی اگر چنین یک کار را حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد کند، میگویند که شما خلاف قانون رفتار کرده اید.
به اعتقاد نامزد حزب نهضت اسلامی، هرچند مسئولین مراجعه آنها برای تشکیل ملاقات با مردم را آشکارا رد نمی‌کنند، ولی با بهانه‌های مختلف اجازه هم نمی‌دهند. میرزالی بولتیف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات در پاسخ به این شکایات گفت در واقع هیچ یک نامزد حقوق ندارد که خارج از نقشه حوزه انتخاباتی اقدام کند، ولی آقای بولتیف بوسام تنها در خدمت نامزدهای حزبی حاکم بودن مؤسسه‌های جمعیتی را قانون شکنی نخواند.
راست میکنه اگه وزیر های یکی فیورال اینو دوام میکنند. من هم دارم باید پیچ کنون که گجا رفت است ولی در اوچاس باید ما اما حوضه ها باید چیز واقع نرسید است. بخیرگیری مردم رئیس حوضه باید همروه اینو برشد از دویا براوند در گجا رو میکنند.
آقای بولتیف میگوید تشکیل هم املاقات هایی که نامزدها میخواهند خارج از توان مؤسسه های واقع در حدود حوزه هاست، ولی بوسام سوال این است که پس چرا نامزدهای حزب حاکم خلقی دموکراتی میتوانند به آسانی در تالار هر مؤسسه ملاقات دایر کنند ولی حریفان آنها چنین امکان را ندارند، و آیا نگاه ناظران بین المللی که از حالا به خاطر نظارت جریان انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه به تاجیکستان آمدند به چنین صورت حال چیست؟ هرتیس پابریکس رئیس هیئت ناظران سازمان امنیت همکاری اروپا در دوشنبه میگوید که فعلا رسالت آنها تنها نظارت جریان سبقت هاست و آنها حق انتقاد از تقلب ها و پیشتازی یکتازی ها را هنوز ندارند.
Staining from giving any type of recommendations or judgment.
مو هولوک تو خودی روز انتخابات به یگان کس یگان خیل توصیه داده نمیتونیم که آنها باید چگونه عمل کنند، چون که مو هولو تنها معلومات جمع کردی استودیم آن را تحلیل کردی استودیم و تنها در روز انتخابات ما میتونیم توصیه دهیم که انتخابات ها باید چگونه گذارند.
با این وجود که تو انتخابات پارلمانی تاجیکستان همگی یک ماه دیگر باقی میماند، تا حال تقریبا یگان آویزه یا تابلوی تبلیغاتی در کوچه و خیابان‌های مثلا دوشنبه دیده نمی شود که مردم را از قریب آمدن این معرکه درک دهد. احزاب سیاسی و همین طور نامزدها هم طوری به نظر می رسد در پیشبرد معرکه های تبلیغاتی خود از مرز ملاقات های علیحده با انتخاب کنندگان فراتر نرفتند. منبر شبکه های تلویزیونی و رادیویی نیز از نوارهای تبلیغی احزاب و نامزدها تا حال خالی است. طوری یک مصاحبه ما در کوچه های دوشنبه گفت چنین می نماید که داوطلبان کرسی های پارلمانی هیچ نیست که از خواب زمستانه بخیزند. حرمگل قادر، رادیو آزادی دوشنبه.
شکایت اعضاب از نادلاتی در جریان کارزار تبلیغاتی در انتخابات پارلمانی که روز 28 فوریه برگزار می شود. شنوندگان عزیز، اگر می خواهید ملاقات نامزدها با وکیلی را با چشم خودتون ببینید، پس سری بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
ولی امروز بحث یک با یکی وکیلان را در مجله شامگاهی رادیو آزادی بشنوید. در این میزگرد ها خبرنگاران رادیو آزادی نمایندگان احزاب را دعوت کرده و با آنها سوال‌های می‌دهند که این سوال‌ها را دیگر خبرنگاران نمی‌پرسند. این میزگرد را همکارم رحمت کریمی دولت در استودیوی دوشنبه برگزار کرد و میکروفون را در اختیار او می‌گذاریم.
سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در صحبت روبروی ما از سلسله مناظره های انتخاباتی در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، نمایندگان دو حزب سابقه‌دار در صحنه سیاسی کشور، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب دموکراتی تاجیکستان شرکت دارند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب دموکراتی تاجیکستان هر دو هم بعد حزب کمونیست تاجیکستان نخستین حزب‌های بودند که در صحنه سیاسی تاجیکستان قد علم کردند و کم و بیش 20 سال در صحنه سیاسی حضور دارند و قابل قید است که هر دو حزب هم در گذشته در جنگ و صلح تاجیکستان و صورت مستقیم یا غیر مستقیم نقش داشتند. و امروز ما در استودیو دو نامزد این حزب به مجلس نمایندگان را با خود داریم. سید عمر حسینی که همزمان معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستند و حیدالله عبداللهیوف معاون رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان که همزمان نامزد به وکیلی مجلس نمایندگان از حوزه واحد یا یگانه حزب تاجیکستان میباشند. میخواستیم برنامه را شروع کنیم با معرفی مختصری برنامه های حزبی شما و شروع کنیم از سید عمر حسینی. می شود بگوید که شما در انتخابات 5 سال پیش برنامه‌ای که داشتید تا کجا اجرا شد و از برنامه 5 سال پیشتون چی فرق دارد؟ برنامه‌ای که اکنون شما
باید
کارزار می روید.
حضور شنوندگان عرض شود که می توان اشاره کرد به این که ما در برنامه پیش از انتخاباتی خود و بخصوص حتی در برنامه خود حزبی ما داشتیم که باید مردم تاجیکستان یگانه از مذهب حنفی در جنبه دینداری و معنویات خود پیروی به عمل بیاورد و این مذهب را ما می خواستیم که مذهب یگانه مردم باشد که الحمدلله در سال 2009 از جانب حکومت کشور این برنامه ما بگیم که الحمدلله
اما چیز در حاشیه مون چی چیز اجرا نشده مون از اون برنامه اگر نکاتی عمدهش در نظر بگیریم
اصلا عمده ترین نکاتی که در اون برنامه ما بود اجرا نشود و حالا هم در برنامه مون هست با امید داریم که 5 سال آینده اینها عملی شوند به خصوص مهمترینش آن بود که ما میخواستیم که در ساحه سیاسی به خصوص سطح ناحیه ها و جماعت ها و ولایت ها مسئولین رده اول انتخابی باشند، از جانب مردم انتخاب شوند و در نزد مردم گزارش دهنده باشند. ولی امروز ها میبینیم که تنها به اون جماعت ها توجه شده است درباره انتخابات و وکیلان و این های قشلاق ها انتخاب میشوند ولی بالاتر عملی نشده است و امیدواریم که
یعنی در جزء برنامه تو هست از اینا.
الحمدلله بله.
خب آقای عبدالله، برنامه شما از برنامه حزب نهضت اسلامی چی تفاوت دارد و نکات عمدهش چیست؟
روی کار اومدن مکانیزمی کاملا با اعتماد تاسیس دولت داری که به اراده اکثر مردم اساس یافته و اراده اقلیت را احترام اعتراف قائل است هدف اساسی حزب دموکرات تاجیکستان می باشد. فرق اساسی برنامه پیش از انتخاباتی حزب دموکرات یعنی پلتفرم اون عبارت از اون است که این برنامه اصلاحاتی می باشد و فراگیر همه ساحه ها، اداره کنی دولت، ساحه اجتماعیات، اصلاحات اقتصاد. یکی از بندهای برنامه ما مسئله با فساد پورا گرفتار گردیدن همه مکانیزم های دولتداری می باشد.
تشکر از شما. ما رویخط نامزدهای حزب سیاسی تاجیکستان رو فعلا در دست داریم. هر حزب از این رویخط حق پیشبری 22 نامزد رو دارد. می بینیم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 20 نفر رو معرفی کرده است، حزب دموکراتی تاجیکستان 2 نفر رو. این واقعیت بازگوی چیست؟ آیا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باور دارد که حد اقل یا حد اکثر 20 جای در پارلمان به دست خواهد آورد، یا حزب دموکراتی تاجیکستان هم باور دارد که بیشتر از 2 جای به دست نخواهد آورد چون 2 نامزد دارد؟ آقای حسینی،
ما حد اکثر موفقیت را انشاءالله در اینجا به دست خواهیم آورد. اگر چی ما 20 نفر یا 22 نفر هم گذراندن امیدوار نباشیم، ولی حد اکثر امیدوار هستیم چون ما مطمئن هستیم که در کشور نفوذی حد اکثری داریم. مطمئن هستیم.
2 نفر هم باقی گذاشته برای حزب دموکرات تاجیکستان، 2 جای که
دیگه ایشان شما میگین از زبان شما میشنوید.
بله، شما موافق هستید؟
ما به خاطر 2 نفر نامزد پیشنهاد کردیم که امکانیت به نظر گرفتن در کار.
همزمان جایگاه خودتون هم بیشتر از 2 کرسی نمیدونه.
کشمکشی که از سال 90 در داخل حزب دموکرات تاجیکستان بودن سببگار اون گردیدن که حزب دموکرات تاجیکستان از نو احیا گردد.
آقای عبدالله، به نظر شما این مشکلاتی که حزب به نوع در داخلش دارند، شخصیت هایی که از نام حتی ریاست حزب دموکراتی تاجیکستان اعتراض دارند به سیاست شما، شرکت نکردن اینو در انتخابات و علیه شما تبلیغ کردنشون، تا کجا میتونه آواز انتخاب کننده شما رو کم کنه؟
اونا همگی 3-4 نفرن، طرفدار رو ندارن در جمهوری،
یعنی که نمیتونن تاثیر،
اینا یگون تاثیر رسوندن نمیتونن.
سوال دیگر باز همین است که حزب دموکراتی تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گاه همراه و گاه جدا منتها راه مشترکی را پیمودند. در جریان جنگ و صلح اگرچند در ائتلاف بودند در مقابل دولت، اما وقتی که صلح شد در بستر مبارزه های سیاسی هیچگاه در یک ائتلاف وارد انتخابات یا کارزار سیاسی نشدند. چرا؟ اگرچند به صورت رسمی حزب های مختلفی هستید، اعضای نامنویس شده دارید، اما تقریبا الکترات یا طور میگن یا جانبداران شما همون یک مردم هستند. آقای حسینی،
خب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک نیروی مهمتر و عمده به شمار میرفت در دوام جنگ هم همچنین و در دوام صلح هم همچنین، ولی وقتی که ما به صلح رسیدیم این برادر همون که بودن خصوصا نمایندگان حزب دموکرات، اونها خیال کردن که در جامعه نفوذ خیلی زیادی دارن، شاید که ما حزب نهضت هستیم که از نفوذ اونها در ائتلاف زیادتر استفاده کردگی هستیم، بنابر همین خواستن که مستقل شوند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اول مبارزه هم ضرورت نداشت به چنین ائتلاف و حالا هم ضرورت ندارد. این حزب های خرد و کوچک هستند که نیاز دارن برای همراه شدن به یک حزب پرقدرت تری.
آیا در واقع مشکلی رهبری یا که بحران را که حزب دموکراتی تاجیکستان گرفتار شد میتونه از رأی حزب دموکراتی تاجیکستان در انتخابات بکاهد؟
طبیعی است دیگه. اگر اینها مطمئن می بودن که تأثیر نمی رساند اونها حتما نامزدهای خود را زیادتر می کردن در روی خط. این که تنها به دو نامزد اکتفا کردن این دیگه امری طبیعی است یا حتما که تأثیر داره. یک نفر حتی ما مثلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با رفتن آقای تورجانزاده از این حزب، با رفتن عبدالرحیم کریم از این حزب حتما که تضعیف بشه، میخوای نمیخوای.
تشکر آقای عبدالیف.
پرابلم حزب دموکرات، پرابلم داخلی شینو حل شدگیان حزب دموکرات تاجیکستان در انجمن دهم نوبتی که 26 دکبر برگزار گردید، سازمان ولایتی بدرشان کوی با ما پایوست، سازمان ولایت لیناباد با ما پایوست، همه سازمان های ولایتی و ناحیوی حزب دموکرات تاجیکستان قریب در 70% ناحیه و ولایت های جمهوری تاجیکستان فعالند و در زیر نظارتان. بنابر همین با همون سخنان سید عمر حسینی هم نگفتنی هستم که با باباریک توم گفتم میتونم که این یک دو شخصیتی هستن، اینا تورجانزاده نیستن، اینا تورجانزاده شیده هم نمیتونن، اینا هم شخصیتی هستن که فقط سمپرتوی میکنن. ما تحلیل را گفتیم، تحلیل هم میکنم.
این چیزایی را که ما گفتیم اصلا سنگ پرتوی نمیحسابم. گفتنی هستم که تأثیری او را من نمیگم در روز انتخابات، تأثیر او الکی در روز انجمن تان بود، شما در انجمن آنها با شما پیوست شدند، تأثیر گذاشت که شما روی خط خود را نتوانستیم پیشنهاد کنی. این تأثیر است
دیگه، ما روی خط در همجایگی پیشنهاد کردیم ولی خلق خطا نمیدونه که حزب نظر اسلام چیه.
بله آقای عبدالله
ببخشید، من یک سوال حق دارم.
بله آقای حسینی بفرمایید.
شما چون درست هستی میگین باید در مبارزه و اشتراک تا اینکه مردم را سویه بیداری سیاسیش بالا برود، شما حالا معاون رئیس حزب دموکرات هستی و نامزدی اون حزب، میتوانیم بگوییم که شما خب دو نامزدی که در روی خط پیشنهاد کردین، آیا یک مندت تا چند تا پیشنهاد کردگی هستین و در مجلس های ولایتی و نواحی چند قدر؟
15 نفر. خب. خب. دو نفر در یک مندت تا 15 نفر در مجلس های ولایتی و شهری و 27 نفر در مجلس نویری.
بینو برام این آیا ما که خیلی عدد زیاد قریب 80% تمام این مجلس ها در نماینده های خود را پیشنهاد کردگی هستیم، آیا ما برای بیداری مردم یعنی مبارزه ما زیادتر از شما نیست؟ من که زیادتر است. بینو برام یعنی در اینجا شما نگوید که فقط شما مقصدی بیدار کردن مردم ها دارین.
محترم سید عمر حسینی، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بیداری مردم با طرز و استراتژی خودش عمل میکنه. حزب دموکرات تاجیکستان با طرز و طریق استراتژی خودش. یک جایه بدن حزب دموکرات تاجیکستان در یک ائتلاف بودن با حزب نهضت اسلام یگون ضرر نه به حزب نهضت اسلام میره نه به حزب دموکرات. ولی اگر منطقا فکر کرده بستیم این به همون در مرسن چلکی در وزارت فرهنگ رقص دین اجایا کدن همین میشود. حزب دموکرات تاجیکستان تماما دیگر چیز است. حزب نهضت اسلامی استاد سید عمر حسینی، دموکرات اسلامی دموکرات دنیوی با کلی فرق میکند. ما دموکرات دنیوی را جنب دار هستیم و برنامه های ما دموکرات دنیوی را ترغیب تشویق میکند، اما برنامه حزب نهضت اسلام دموکرات اسلامی را.
تشکر از شما شنونده عزیز ارجمند. یادآور میشوم در مناظره امروزی ما شرکت داشتند آقای سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و آقای حیدالله عبدالله معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان که هر دو هم همزمان نامزد به وکیل مجلس نمایندگان میباشند. تشکر از شما.
تشکر به شما هم شنونده عزیز ارجمند که تا این لحظه برنامه ما را همراهی کردید. پس از یک توقف کوتاه دیگر به خدمت شما برمیگردیم و نظری خارجیان را دایر به انتخابات تاجیکستان میشنویم.
ضمناً گزارش و مقاله ها دایر به انتخابات در وبسایت رادیو آزادی توجه خواننده زیادی را جلب کرده و آنها را به بحث هم کشیده است. میرسید سلطان مسئول وبسایت رادیو آزادی حالا بعضی از این بحث و نظرها را خلاصه میکند.
همزمان با کارزار انتخاباتی در تاجیکستان، مطالب مربوط به این معرکه سیاسی در تارنمای آزادی نیز بیشتر مورد بحث و واکنش های خوانندگان قرار می گیرد. یکی از چنین مطالب تحت عنوان توجه مردم به حزب خلقی دموکراتی و حزب نهضت اسلام است. در پایه این مطلب محمد نام خواننده نوشته است، آرزو دارد که بحث روبروی تلویزیونی میان رئیسان حزب خلقی دموکراتی و حزب نهضت اسلامی را ببیند. احمدوف از شهر دوشنبه نظر محمد را خوب ارزیابی کرده است ولی گفته است
چون این بحث روبرو غیر امکان است. عبدالله از کلوب جانبداری خود را از حزب نهضت اسلامی اظهار کرده است و گفته است اگر انتخابات پارلمانی شفاف برگزار شود حزب اسلامی کرسی های بیشتری را صاحب خواهد شد. سحر اظهار امیدواری کرده است که در انتخابات پارلمانی مردم کشور راه درست را انتخاب خواهد کرد. عنوانجا از اروپا بحث های انتخاباتی بین احزاب را نشانه بهبودی عنوان کرده است و نوشته است که رقابت حزب نهضت اسلامی در برابر حزب خلق دموکراتی از آن شهادت می‌دهد که معرکه های پیش از انتخاباتی بی‌فایده نیست و نتیجه های مثبت خواهد داد. یک خواننده از شهر راغون به ما نامه نوشته گفته است احزاب سیاسی باید نه با وعده بلکه با کار خود به مردم اطمینان دهند که انتظاری های آنها را برآورده می‌سازند. وی پیشنهاد کرده است که بگذار هر یک حزبی که در پارلمان نماینده دارد روی خط کارهای عملی خود را به مردم پیشنهاد کند. بحث و بررسی ها در سامانه رادیو آزادی با نشانه www.azadi.tg ادامه دارد و شنوندگان گرامی اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید در این بحث ها شرکت کنید.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه
ozodi.org
یا
ozodi.tj وبسایت بخش تاجیکی رادیو آزادی است. انتونی باویر مؤلف کتاب دایر به احزاب سیاسی تاجیکستان و هماهنگسازی برنامه‌های بنیادی بین المللی نظام های انتخاباتی که در تاجیکستان هم کار کرده است میگوید انتخابات امسال از انتخابات های گذشته کشور فرق میکند و امکان آن وجود دارد که احزاب محروم از کرسی در پارلمان وارد آن شوند. در این زمینه صحبتی داشتم با انتونی باویر و نخست از او راجع به جایگاه واقعی احزاب سیاسی تاجیکستان در میان مردم پرسیدم.
My sense is that, as has been traditionally the case in Tajikistan,
برداشت من این است که معمولاً در تاجیکستان احزاب سیاسی در زندگی مردم نقش اصلی را اجرا نمی کردند. خود حزب ها البته به استثناء حزب خلق دموکراتی شناخته نشده اند و یا همچنان به حیث نهادهای نامعلوم باقی می مانند. احزاب سیاسی تاجیکستان را اصلاً بر اساس نام رهبرانشان و چهره های خاریزماتیکی آنها می شناسند، نه از روی سیاست ها و پلتفرم های سیاسیشان. و وضع به اعتقاد من تا امروز چنین است. من بر این اندیشم که آشنایی از احزاب به خصوص احزاب صاحب کرسی در پارلمان، حزب خلق دموکراتی، حزب نهضت اسلامی و حزب کمونیست نظر به احزاب بیرون از پارلمان بیشتر شناخته شده اند. با این وجود من باور ندارم که مردم از پلتفرم های این احزاب آگاه باشند.
اما این عیبی کیست که احزاب سیاسی را نمی‌شناسند؟ عیبی خود احزاب سیاسی و یا گناه حکومت که به گفته احزاب مخالف نمی‌گذارد تا آنها اندیشه و سیاست‌های خود را به مردم بفهمانند؟
It's twofold. For one, certainly as we've seen in previous elections, political space.
این عیبی هر دو طرف است. اولین که آنگونه ما در انتخابات گذشته شاهد شدیم، فضای سیاسی فعالیت برای احزاب مخالف و احزاب بیگانه به حزب خلقی دموکراتی کاملا محدود بود. ما این را در قضیه انتخابات میان دوره‌ای برای کرسی های مجلس های نمایندگان دیدیم. نماینده حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نظر بر رقیب خود از حزب نهضت اسلامی برتری های یقینی تاکتیکی داشت. از جمله حزب حاکم از منابع دولتی برای تبلیغ خیش استفاده می کرد که واضح است. در مقابل خود احزاب سیاسی هم در مجموع پلتفرم واضح الترناتیوی ندارند که رای دهندگان را جلب کنند. تا زمانی که ترغیبات سیاسی احزاب همچنان منفی باقی می ماند، مردم به احزاب سیاسی توجه نخواهند کرد. عین زمان مردم از نظر سیاسی فعال نیستند، زیرا آنها درگیری چیزهای عادی از جمله بیکاری، وضع اقتصادی هستند و در بعضی حالت برای زنده ماندن تلاش میکنند. تا زمانی که احزاب به این مشکلات مردم رسیدگی نکنند، به شرط اینکه این کار را بتوانند، به اعتقاد من سیاست در زندگی هر روزه رای دهندگان اهمیت نخواهد داشت.
is the is the most important factor in the daily lives of voters.
اما شما باور دارید که احزاب دیگر اندیش تاجیکستان این دفعه به پارلمان راه خواهند یافت؟ منظوری من احزاب سیاسی نیست که نه چندان پیش تأسیس شدند، به مثل حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی. مثلا حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که آشکار از حکومت سیاست های حکومت تنقید میکند و تا اندازه در میان محفل های مختلف شناخته شده است، آیا شانسی برای وارد شدن به پارلمان دارد؟
It is possible. I think it is certainly the case that other parties.
این امکان پذیر است. دیگر احزاب مخالف هم به غیر از احزاب نوی که شما اشاره کردید امکان دارد. از جمله حزب سوسیال دموکرات که برای به دست آوردن کرسی به پارلمان از طریق فهرست حزبی به صحنه وارد می شود. البته در اینجا مسئله امکان و احتمال وجود دارد. حزب سوسیال دموکرات در برابر دیگر احزاب دور از حزب خلق دموکراتی در مسئله مبلغ گذاری کارزار ترغیباتی خود مشکل دارند. حزب سوسیال دموکرات را در میان الیته های شهری می شناسند، اگرچه جناب زایروف در منطقه ها هم معرکه های ترغیباتی پیش می برد. من پیشگویی نمی کنم، زیرا پیشگویی ها بسیار کم درست می آیند. باید منتظر شد و دید. اما امکان هست، به شرطی که تبلیغات احزاب با شیوه مثبت ادامه کند و امکاناتی که مقامات برای تبلیغات فراهم میکنند برابر باشد.
و واقعا امام علی رحمان چنین وعده داده بود. چند پیش در یک نشست احزاب سیاسی در آخر سال روان وعده کرد که انتخابات شفاف و عادلانه برگزار خواهد شد و تهدید نمود هر مقام رسمی که به امور انتخابات دخالت میکند جزا خواهد دید. شما در تاجیکستان بودید و اوضاع را هم میدونید. بندش شما تا کجا این وعده رئیس جمهور را سطح های پایانی اجرا میکنند؟
Certainly the political will to hold an open and fair election needs to be reinforced.
البته اراده سیاسی برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه باید در سطح های عالی حکومت تاکید شود و آن باید در سطح پایانی از طریق کمیسیون انتخاباتی اجرا گردد. البته این وعده هر رهبر و صاحب مقام شناخته اعلام مثبت است، ولی آن وعده را باید در تمام سطح ها در کمیسیون انتخاباتی و مقامات محلی اجرا کرد.
Both election administration and local government.
و آیا شما به این گفته موافق هستید که مثلا یک شاخه مجله معتبر اکونومیست اینتلیجنس یونیت میگوید در انتخابات این سال تاجیکستان نه شفاف خواهد بود نه عادلانه؟ شما به این اندیشه موافق هستید؟
I wouldn't make that prediction because I think it's reckless to.
نه، من از چنین تخمین زنی پرهیز میکنم، زیرا به اندیشه من چنین پیش بینی کردن به احتیاطی است. به اندیشه من ما باید منتظر باشیم و ببینیم 5 سال بعد از انتخابات گذشته مجلس نمایندگان چیزی زیاد تغییر یافت و ما میدانیم که احزاب سیاسی انتظار دارند که در پارلمان کرسی به دست میآورند، اگرچه بعضی اشان به شانس خود شبهه دارند. اما به اندیشه من ما باید منتظر باشیم و ببینیم.
انتونی باویر، هماهنگسازی برنامه های بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی، در باره انتخابات آینده پارلمانی با رادیو آزادی صحبت میکرد و با این صحبت او بخش اولی مجله شامگاهی به پایان رسید. تا این ساعت من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و همکارم خورشید همدم از شهر دوشنبه در خدمت شما بودیم و بعد از پخش یک ترانه خبرهای تازه تقدیم میشود. سپس برنامه فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزش با رادیو آزادی بمانید.
شب ندیدم تو را ستاره ای من، شلوار در هوا ستاره ای من، در حساب ستاره های فضا، در حساب
ستاره ای من، سهر آمد سهر آمد. Radio